بسم الله الرحمن الرحیم. خب من در این جلسه تصور کردم یک مقدار هم با توجه به مناسبت دهه فجر و مسئولیت هایی که در این باره هممون داریم به طور مستقیم و هم از این باب که یک مقدار مصداقی تر بخوایم صحبت بکنیم، خیلی از حرفایی که تا حالا گفتیم رو بیاریم روی زمین و یک محتوای تبلیغی مناسب بخوایم در باره انقلاب ارائه بدیم، تمرینی در این باره داشته باشیم، بحث رو اختصاص بدیم به مباحث پیرامون انقلاب و نه اینکه یک سخنرانی من بخوام درباره انقلاب بکنم، بلکه درباره اینکه از چه زاویه‌ای باید به موضوع انقلاب نگاه بکنیم و وضع تبلیغ در باره انقلاب رو مورد بررسی قرار بدیم. نکاتی رو تو این زمینه عرض کنم. اولا ما مبلغین طبیعتاً باید یک کمی که نه خیلی حساس باشیم نسبت به کلمات. وقتی میخوایم حساس باشیم نسبت به کلمات و بهترین کلمه رو انتخاب کنیم یا کلمات رو به خوبی ازش تعریفی ارائه بدیم، در مورد نقد و بررسی خود کلمه انقلاب باید مطالبی رو عرض بکنم. واقعا در آغاز انقلاب در اون فضا چاره‌ای نبود جز استفاده از کلمه انقلاب، ولی انقلاب کلمه ما نیست، مثل تربیت که کلمه ما نیست، مثل برخی مفاهیمی که بدیع هستن، حالا یه محسناتی دارن، یه معایبی. انقلاب موجب یک سلسله سوء تفاهم‌هایی شده و در آغاز انقلاب هم همین طور بود، ولی اجتناب ناپذیر بود استفاده از این کلمه. این کلمه رو نوعاً مارکسیست‌ها استفاده می‌کردن و اصلا اونجا بحث میشد سر این که دانش انقلاب، علم انقلاب نزد مارکسیست هاست. به همین دلیل ما تلفات زیادی دادیم در آغاز انقلاب، انگار رفته بودیم یک کلمه از اونا قرض گرفته بودیم، بعد اینا هم مدعی و کلمه جایگزینی با اون صورت نداشتیم. خب میتونیم کلمه جهاد رو، میتونیم کلمه بندگی خدا رو، مقابل با طاغوت رو و خیلی از اینجور کلمات رو به میدان بیاریم، ولی حضرت امام همین کلمه انقلاب که اون زمان مرسوم بود رو گرفتن و معنایی ازش ارائه دادن، همچون که رهبری هم دارن ادامه میدن، که این کلمه اون زمان به شدت جذاب در خدمت دین قرار بگیره. لذا من از خود کلمه انقلاب زیاد دفاع نمی کنم به عنوان یه مفهوم، ولی بریم سراغ در واقع محتوای آنچه که اتفاق افتاد. یه درسی داریم تو دانشگاه ها به نام درس ریشه های انقلاب. سرفصل های این درس اینجوریه که رسمی ترین گفتگوی علمی درباره انقلاب هم اون درس در کشور ما دیگه، گفتگوی علمی، تبلیغی، تعلیمی درباره انقلاب جز این چیزی که به عنوان درس ریشه‌های انقلاب در دانشگاه هست ما نداریم. البته همین تو آموزش پرورش هم این مقدار هست و خودشونشون میده، ولی ببینید شما الان بر اساس اصول و مبانی تبلیغ نگاه بکنید ببینید این روش درسته، چه آسیب هایی داره و چه روشی جایگزینش باید بشه. همین الان ما روش جایگزینش رو باید استفاده کنیم و همین الان اگر خیلی از مبلغین از انقلاب خوب صحبت نمی کنن، به دلیل این شیوه ایست که برای بیان انقلاب رسما در کشور وجود داره. جوان میاد میخواد با انقلاب اسلامی آشنا بشه، از کجا شروع میکنن؟ از مقایسه انقلاب ها با یک دیگر، کاملا یک بحث فرعی، یه بحثی که توی هزار تا منبر و سخنرانی، نه آموزش، درباره انقلاب شما اصلا به طورتون نمیخوره یه همچی بحثی که واردش بشید. نه کسی الان خصوصا انگیزه داره بشنوه. بله، سالهای اول دوم، فوقش سوم انقلاب، فوقش دیگه سوم انقلاب، این به عنوان یه منبر جذاب بد نبود. منبر جذابا، یعنی مثلا یه بارم اینجوری ببینیم و بگیم، خب چیز بدی نبود. ولی ایستایی و عدم پویایی در فکر تبلیغی در حوزه علمیه در محیط‌های ما موجب شده این رسماً بماند. مثلا به صورت ارضی این انقلاب رو با انقلاب اکتبر روسیه با انقلاب فرانسه مقایسه میکنن و برتری‌های این انقلاب رو میگن. الان دیگه در سخنرانی‌های دهه فجر هم مرسوم نیست به همچی چیزی پرداخته بشه. اصلا ما حالا ما چی کار داریم به این که دیگران انقلاب کردن یا نکردن؟ چه ربطی به ما داره؟ ماهیت انقلاب ما رو چی نشون میده مثلا یه همچی چیزی؟ مگه ما یکی از دیگرانیم؟ مگه ما هم عرض اوناییم؟ پس این طرح جایگزین، این طرحی است که برای معرفی انقلاب صورت گرفته. بنیانگذاران این طرح همه قصد خیر داشتن، ولی کاملا معلومه که مورد نقد میتونه قرار بگیره این روش. طرح جایگزینش چیه؟ طرح جایگزینش برای معرفی انقلاب اینه که ما بگیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک حرکتی رو آغاز کردن. چرا این حرکت، اون حرکت چی بود دقیقا؟ چرا این حرکت در دوران ائمه هدا دچار این نوع از غربت و این مسیر پر از مظلومیت شد و در طول تاریخ رسید تا به انقلاب اسلامی ایران؟ ریشه انقلاب رو باید بخوایم بگیم، باید بریم چیکار کنیم؟ از تاریخ بعثت پیامبر شروع کنیم. بفرمایید. درسته. خب ببینید، حضرت آقا یکی دو مرتبه، بلکه شاید دو سه مرتبه اینجوری بحث کردن، ولی در بیانیه گام دوم که دقیق ترین بحث ایشون هست، از این روش یک فاصله ای میگیرن و یه جمله ای، یک بندی رو مقدمه این طرح میارن که نشون دهنده واقعا روش متفاوتیه. من نمیگم که این به عنوان یک سخنرانی نه امام نه رهبری نباید بهش تفوه بکنن، اصلا این دو بزرگوار همش دارن سخنرانی میکنن. من به عنوان طرح علمی و آموزشی اون بحث محتوایی پایه که حالا باید روش بحثای مختلف رو سوار کرد، این نمیتونه قابل قبول باشه. حالا شما در جملات امام ببینید خط این موضوع چجوریه، اتفاقا در خود روی کردی که رهبری دارن همین کاملا دیده میشه. در بیانیه گام دوم ایشون اینو میگن، میفرمایند مردم جهان در مقابل ظلم عموما قیام نمی کنن. ببین از اینجا شروع می کنن، از مقایسه قیام کردن و قیام نکردن. این خیلی فرق میکنه با اینکه بیان صرفا از مقایسه انقلاب هایی که شده شروع بکنن. در این بحثی که من دارم میگم قابل نقده، فقط از در واقع مقایسه انقلاب ها باید بحث کرد، اینکه اتفاق افتاده. بله، وقتی شما از اینکه اساسا مردم انقلاب نمی‌کنن، بعد عبارت بعدیشون می‌فرمان که و اگر انقلاب بکنن و اونایی که انقلاب کردن بر این انقلاب پایدار نمی‌مونن. این از همین بیانیه گام دوم نقطه آغازین بهتریه. حالا اجازه بدید من طرح جایگزین رو بگم، بعد ببینید امام چی کار کرده تو این زمینه که بنیانگذار انقلاب هست. شاید از ایشون باید خیلی تو این زمینه بشنویم و اتفاقا هم هست. بعد در مورد طرز بیان رهبری هم میایم صحبت میکنیم. انقلاب ما ادامه حرکت امام حسین، ادامه حرکت امیرالمومنین، ادامه حرکت از زهرا، ادامه حرکت پیغمبر اکرم از یک جهت، و بعد از یک جهت دیگه مقدمه ساز ظهور انقلاب رو و اتفاقی که اینجا افتاده رو باید بین این دوتا ببینیم. از یک سو به تاریخ اسلام برمیگرده، از سوی دیگر به ظهور. وقت جالبه، محتوای حقیقی انقلاب هم این طرح نابغه درخشان تاریخ تشیعه امام بعد از 10 سال، بعد از 10 سال تجربه، مشاهده، حکومت، تو مرکزیت این حرکت با عظمت تاریخی وجود حضور داره. اون حکمت سرشار امام، من خواهشم اینه که ازش کنارش راحت رد نشیم. چون از قرآن نباید از وجه تبلیغش عبور کنیم، از امام نباید به این سادگی عبور کنیم. در بیان محتوای انقلاب ایشون میرسه به اصطلاحی به نام اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این خیلی عبارت هوشمندانه و دقیقی است. در مورد کلمه اسلام ناب که در واقع حقیقت این انقلاب رو نشون میده و مبدعش حضرت امام هست، یه تأملی بکنید ببینید ایشون کلمه تشیع رو حذف کرده، اسلام ناب. و این یعنی این که من میخوام اسلام رو به جهان معرفی کنم، از طرفی جهان اومد اسلام رو یاد بگیره بیاد اینجا. الان تو اینترنت هر کی میخواد اسلام رو یاد بگیره اول میره سراغ، یعنی عملا میره سراغ رفرنس های وهابی. بعد ما هم اسم خودمون رو گذاشتیم شیعه، اومدیم کنار. واقعا این خط امام نیست، ما اسلامیم. چه اسلامی؟ اسلام ناب. این چه کلمه دقیقی. من همینجا میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. بنده زابل رفته بودم، چند شهر و روستاها و وضع اونجا رو دیگه شما حتما میدونید، وضع سیستان رو، روش‌هایی که اونجا وجود داره برای تبیین روش‌های سنتی کلامی است که ما اثبات کنیم حقانیت ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی بریم سر موضوع چالش برانگیز با هم دیگه دعوا کنیم. یه بار اینجا ما با هم صحبت کردیم، گفتیم ما به رسول خدا بدهکاریم، اینجوری نیست که ما شیعه شدیم به رسول خدا بدهکار نباشیم، فقط به ائمه خدا بدهکار باشیم و بنا باشه فقط از ائمه خدا دفاع کنیم. هم در مقام تأسی هم در مقام تبیین مسئله رسول خدا هنوز حل نشده. بنده اونجا در جمع علما، در جمع فعالان این مطلب رو عرض کردم. گفتن که خب چه کسانی در حوزه میتونن اینجوری بحث کنن که بیان چیکار کنن؟ اسلام ناب رو معرفی کنن، نه شیعه رو، نه علیه سنت و اهل سنت، نه در موضوعات چالشی، اسلام ناب بحث کنن. امام دیگه استاد ماست، بالاخره بزرگ بزرگان ماست. گفتم من اینو در جمع مبلغینی که باهاشون در این زمینه خیلی گفتگوها داشتم مطرح میکنم، اگر یه عده‌ای از دوستان حاضر شدن مثلا یا ماه رمضان و یا مناسبت‌های دیگر رو برن اونجا. حتی بنا شد با مسئول حوزه علمیه اونجا صحبت کردم، گفتم اگر ما دوستانی رو تو این زمینه و بعضی از ائمه محترم جمعه صحبت کردم اونجا دوستانی رو داشتیم حاضر بودن کار بکنن، بیان اینجور مباحث رو مطرح کنن کاملا قرآنی و تاریخ پیامبر، اسلام ناب بگن. این یه روش جدیده در مواجهه با این بحث شیعه و سنی. وقت کدوم عالم حتی وهابی اهل سنت میتونه در مقابل شما مقاومت بکنه؟ چی بگه؟ مثلا ما وارد بحث‌های اختلافی نمیخوایم بشیم و نیازی نیست بشیم. اصلا ما هنوز تو همون بحث‌های اشتراکیمون موندیم. ما همین الان با شیعیان تو بحث‌های اشتراکی شیعه و سنی داریم دعوا میکنیم. مثال زدیم دیگه، زندگی مواساتی که پیامبر درست کرد. وقت به من میگفتن اونجا مهمترین مشکل اینه که این جمعیتی که تعدادشون کم شده اینه که هیچ دو نفرشون هم با هم نمیسازن. خب معلومه دیگه، کم میشه دیگه. خب اینو من اینجا تو پرانتز عرض کردم. دوستان من، اون منطقه یک مزرعه نمونه است، یک جاست که یک کسانی برن، اصلا اونها همه شیعه ان، اونجا کاشانه مثلا، باز شما باید اسلام ناب بگید. اونجا حالا برادران اهل سنت خوبی داره، باز باید به اسلام ناب بگی. خب این اسلام ناب کی مبدعش بوده؟ اصطلاحش حضرت امام، ایشون توضیح داده. همش هم تو دو سال آخر عمر شریفشون بوده. اسلام ناب مقابلش اسلام آمریکایی. اینا رو مثلا حتی کلمات امام رو در این باره حفظ کنید. من خودم این کار رو کردم، آنه اینکه فکر کنید شنیده باشم. قبلا من صحیفه امام رو خودم کار کردم، حتی یه صحیفه امام پاره پوره کردم، نمیتونستم همش بنویسم. سال اول بعد از رحلت حضرت امام یه کتابی هم در اومد و چاپ شد برای یه مؤسسه. بعد به این دوستان پژوهشگرمون چندین سال قبل بود، حدود شاید 15 سال قبل، گفتم ما باید برگردیم به کلمات حضرت امام. یادم حضرت امام اسلام ناب رو اواخر عمر شریفشون مطرح کردن. حالا شما باید تازه بررسی سیاسی هم بکنید، اسلام ناب رو حضرت امام آخر عمرشون علیه چه تفکری مطرح کردن؟ علیه تفکر سنی نبود، علیه تفکر وهابی نبود، علیه تفکر برخی از انقلابیون بود. خب الان ما میخوایم تبلیغ کار کنیم دیگه، امامو ببینید این اصطلاحشو، اینو نگه داریم، احیا کنیم. هنوز بهش محتاجیم. هنوز ما شیعیان مثلا حضرت آقا وقتی ما شیعه انگلیسی باطله، سنی انگلیسی هم باطله، بازم شرح اسلام نابه. یه بار به سازمان تبلیغات فرمودن برید رو اسلام ناب کار کنید، همین سالهای اخیر یا چیزی شبیه به این، که یک حرکتی هم سازمان تبلیغات شروع کرد. الان اون منطقه باید یه اسلام ناب معرفی بشه. من خودم رفتم عبدالله ابن عبی و که دشمن درجه یک خلیفه دوم هم بود، دعواش هم با مثلا خلیفه دوم بود، می گفتیم همه دوستان اهل سنت هم با خیال آرام. خب از دشمن تو داریم صحبت میکنیم. حالا عبدالله ابن عبی کیه؟ منافق مصرح افشا شده است. چی کار میکنه؟ کارکردش چیه؟ اختلاف بین مردم ایجاد میکنه. اصلا دیگه چی میخوای شما بگی؟ بهترین موضوع. ببینید ماها بناست متخصص تبلیغ باشیم دیگه، که چی بگیم، از کدام مفهوم، با کدام زاویه دید، با چه ادبیاتی، چجوری بحث رو گسترش بدیم. ما مبلغی که بیاد، خب حالا زاد و ولد بیشتر شده، باش، خب این فکر رو ما منتقل میکنیم. با این فکر برو فقه هر جوری میخواد باشه، حتی بخش های از کلامت هم هر جوری میخواد باشه باشه. این فقه، این تفکر، این تفکر مهمه. مثلا پایه های این تفکر چیه؟ حالا امروز یه مقدارش رو با هم صحبت میکنیم. یکیش عقلانیته. شما یک مسلمان متفکر عقلانی پای قرآن درست بکنی دیگه داعشی نمیشه. مثلا هر کی میخواد، از هر مذهبی میخواد باشه، داعشی نمیشه. ما واقعا فکر میکنیم اول موضوعی که باید کار کنیم ولایت تا مردم بعد از اون کار کنن، این رویکرد اعتقادی به دینه. کما اینکه بعضیا رویکرد اخلاقی به دین رو دارن، رویکرد عقلانی، رویکرد اجتماعی به دین اینها نیست. خب برگردیم. برای معرفی انقلاب باید بریم از ریشه شروع کنیم بیایم. در زمان انقلاب این اتفاق نیفتاد، هنوز هم این اتفاق نیفتاده، به سختی هم این انقلاب این روی کرد جا خواهد افتاد. امام خودش خیلی این کارو کرد. دائما امام میگفت، دائما میگفت، این تو یکی دوتا سخنرانی نیست. اون کتابی که من از سخنان امام قبل از دهه 70، یعنی 68 امام از دنیا رفتن، نمیدونم 67 یا 68، یعنی همون سال بعدش بود، به نام سفینه نور، کتاب امام صحیفه نور بود اسمش، الان کردن صحیفه امام. اون زمان میگفتن صحیفه نور، من نوشتم سفینه نور، یعنی اهل بیت در کلام امام. خب اونجا امام دائما مبدع انقلاب رو حرکت ائمه هدا ذکر میکنه و حتی یه جایی مثلا می فرماید این وظیفه عادی ما طلبه ها بوده، حالا اینجا یه طلبه این کار رو انجام داده، کار خاصی نکرده، خیلی طبیعی تنفس عالم شیعه میدونن این انقلاب رو. ولی این کار امام که از ریشه امام حسین و تاریخ اسلام شروع کنه برسونه، از بعثت انبیا شروع کنه برسونه تا انقلاب، این کار امام رو تو بدنه هیچ کس انجام نداد. یکی از دلایلش چی بود؟ ما الان میدونید داریم چی کار میکنیم دیگه، داریم بحث نقد تبلیغی درباره انقلاب و ادبیات انقلاب میکنیم. برای اینکه اگه این کارو میکردن باید میومدن سر راه صفویه رو تایید میکردن، تو صفویه مقدمه انقلاب اسلامیه و صفویه حسابی لجنمال شده بود توسط دکتر شریعتی و خیلی از کسانی که بودن. چیکار میخوای بکنی الان؟ این شما میخوای بگی همین الانش هم ننگ و آره شما بگی که یه پله رو مثلا دوران صفویه علما برداشتن، پله بعدی رو ما برداشتیم. تازه نه تنها از صفویه باید عبور میکردید، از مشروطه هم باید عبور میکردید. یعنی یه پله صفویه، پله دوم مشروطه که شهید شاخص اون مرحله شیخ فضل الله نوریه. دوستان من میدونید مشروطه چی شد؟ این شد که آقا قانون اساسی ما داره میگه که متمم قانون اساسی در زمان طاغوت هر قانونی بخواد مملکت بگذاره باید علما و مراجع تایید کنن. وقتی که اون پادشاه صفویه برمیگرده به اون عالم زمان خودش میگه، اینها رو در کتاب حدیث پیمانه آقای پارسانیا بخونید، فوق‌العاده کتاب خوبیه، مینویسه که من به نیاب به در واقع شما، من به امر شما که نایب امام زمان هستید دارم پادشاهی میکنم. خب این یعنی چی؟ این یعنی عالمان دینی قدرت گرفتن. بنده همین هفته گذشته بود یه مناسبتی بود، یه پیشنهادی رو عرض کردم، اونی که اونم این که حالا ببینید شما کدومتون روی این موضوعات کار میکنید. من که طبیعتم میدونید این حرفا رو با شما دارم به عنوان هم مباحثه عرض میکنم، اینکه هیچ کس دیگه به فکر اینجور برنامه‌ریزی ها نیست، ما خودمونیم، ماییم و انقلاب، ماییم و اسلام. همین، به جای دیگه به کس دیگه نگاه نکنید. ما یه تاریخی داریم، تاریخ سلاطینه، یه تاریخی هم داریم مال یه مقطع مخصوصی، تاریخ ائمه هداست، یه تاریخ کم داریم، تاریخ علما، یعنی تاریخ جوامع بشری بر اساس علما، بر محوریت علما. دوران آیت الله بروجردی چی شد؟ برو عقب. دوران حائری یزدی چی شد؟ برو عقب‌تر. اون زمانی که آقای حائری تهران پای درس شیخ فضل الله نوری بودن چی شد؟ دوران میرزای شیرازی چی شد؟ تقویت کننده. همینجوری برو تا برسی به صفویه و بعد برسی به آل بویه و بعد برسی به نواب خاص. ما کتاب تاریخی اینجوری نداریم. تاریخ انقلاب اسلامی از یه همچین تاریخی شروع میشه تا میرسه به دوران امام خمینی و امام خامنه‌ای. ببینید اینو ما نداریم. وقت بچه ما درباره انقلاب میخواد تصوری داشته باشه، یک تصور بسیار سطحی، چی شده این آخوندها اومدن؟ این آخوندها 1400 سال منجی هستن برای جوامع بشری. منو الان میخوام ببینن اون مراجعی که از نجف اومدن رفتن با روس‌ها در واقع خطه آذربایجان جنگیدن، یا با انگلیسی‌ها در کجا جنگیدن، اونا رو باید ببینن تا برسن به ما. منقطع اصلا، انگار از زیر خاک در اومدیم ما بیرون، یه دفعه همجوری یک امر دفعتن و چی بوده. درد من دارم با شما در میون میگذرم. امام روی کردش این بود ریشه انقلاب رو از بعثت انبیا شروع کنه. برید تو صحبت‌های امام ببینید چند بار بین بعثت انبیا و انقلاب اسلامی، بین امام حسین و انقلاب اسلامی، و از اون طرف بین امام زمان و انقلاب اسلامی ارتباطشون برقرار کردن. امام اصلا این روی کرده نداشتن انقلاب رو ارضی تعریف کنن در مقایسه با جاهای دیگه. حالا غیر از امام، تنها کسی که این کار رو به یه شیوه دیگه ای باز ولی نزدیک به همین شیوه انجام داده، شخص مقام معظم رهبری در طرح کلی اندیشه اسلامی. توحید رو ابعاد اجتماعیش رو شروع میکنه، انسان 202 تو مباحث نظری، تو مباحث تاریخی هم انسان 250 ساله میگه، و اصلا انسان 250 ساله رو یه جوری میگه که همین الان استمرارش میشه جریان ولایت فقیه. یه جوری ایشون اون زمان میگن که لذا خط فکری ایشون اینه. چون خیالتون راحت باشه این طرحی که من دارم میگم طرحی است که مورد تایید دو عالم فرزانه است که در متن این انقلاب بودن، از حکمت و اینها هم دیگه ما شک نداریم که ترجیح دارن بر همه دیگرانی که همشون رو خدا حفظ کنه. خب پس در معرفی محتوای انقلاب و اون اتفاقی که افتاده رویکرده های مختلفی وجود داره. رویکرده رسمی درس معارفی مقایسه کردن انقلاب ها با یکدیگره. این رویکرد در زبان مقام معظم رهبری و در زبان حضرت امام تبدیل میشه به اینکه ریشه انقلاب رو از تاریخ اسلام شروع کنه بیاره تا الان و از الان ارتباط بده به امام زمان ارواح الله الفدا. ما بعد از جنگ وقتی که دوران سازندگی شروع شد، واقعا دیدم که تو جامعه الگوهای غربی داره مطرح میشه، به حدی که زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد، ایشون توی نماز جمعه مقابل دیدگان بهت زده ما، آقا تو داری الگوی اون پیشرفت اون طرف رو مطرح میکنی، ما باید الگوی خودمون رو پیدا کنیم. هیچی اتفاق افتاد تا رسید به زمان آقای خاتمی، ایشون به دست ایشون دادن و آقای خاتمی هم ما جامعه مدنی همون طرز نگاه رو تئوریزه کردن و آوردن که ما اونجا یه جلسه ای با دوستان گذاشتیم که آقا بیاید ما برای حفظ انقلاب و اینکه چیزی از فکر انقلاب بمونه نیاز به امام زمان داریم، چون آینده این انقلاب چشماندازش اگر بیان نشه نمیشه. تصمیم گرفته شد به پخش مستقیم تلویزیون. اصلا اون زمان پخش مستقیم رایج نبود، سخنرانی پخش کردن اصلا رایج نبود آنچنان. پخش مستقیم بشه که بترکونه و چی شده و اینا، همش بیایم امام زمان انقلاب، امام زمان انقلاب اینجوری مطرح بکنیم که افق آینده ما مشخص بشه و ادبیاتی که امروز باید به کار بگیریم. که دیگه بحث جامعه مهدوی مقابل جامعه مدنی مطرح شد و درگیری های پنهان عجیب غریب و کار خودش هم کرد این جریان دعای ندبه. مثلا رفتیم سراغ دعای ندبه برای اینکه ماهیت انقلاب رو حفظ کنیم، و اون زمان مهدی تهران دعای ندبه نداشت، تعطیل بود صبحای جمعه، شبای جمعه دعای کمل داشت. میگفتیم چرا دعای ندبه نمیگه؟ گفت کسی نمیاد. و بعد این اتفاق افتاد و رزمندگان و علمش دست رزمندگان و الاخر، کسی میگفت امام زمان بهش میگفتن انجام جدیه ای، و ما میخواستیم با اینها بجنگیم، انقلابیون میگفتن چی؟ میگفتن نه دیگه الان بول میدی دست اونا. آقا بول چیه؟ میدونید چه طرز تفکری؟ به عنوان طرفداری از خط امام، هر کی امام زمان میگفت میشد انجام جدیه ای. خب بعد چی بگیم جاش؟ جامعه مدنی غربی. عجبا این خیلی نامردیه که تو امام زمان اما گرفتی، بعد جامعه مدنی غربی رو داری به خورد ما میدی به این عنوان که امام زمان مثلا یه امر انجام جدیه ایه. بابا امام زمان آینده انقلاب ماست، مثلا داریم در این جهت کار میکنیم. ببین ادبیات انقلاب به این سمت و سو نرفت، و خب این عموم فعالیت های تبلیغی که باید صورت بگیره. بریم جلو. پس ماهیتا این انقلاب ما یک اتفاقی رو رقم زده، از طرفی مدام باید ما انقلاب اسلامی رو با وضعیت حکومت امیرالمومنین، با وضعیت امام حسین علیه السلام مقایسه کنیم. ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. این اون درک ارتکازی طبیعت مردم هست و فطرت مردم انقلاب که این شعارهای ناب اصلی رو درست میکنه. یا خدای خدای تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. اینا اصلا اینا معجزات انقلابه. من این که بودم تو متن که آقا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، مهدی و خمینی کنار هم دیگه رفتن کنار سر نمازهای همه ملت، اینا جز معجزات انقلابه. حالا شما الان میگید درست کردن دیگه، درست کردن؟ اصلا تو میدونی چه فضایی این شعار درست شد و تو دل مردم نشست و جا افتاد؟ خب میایم تو قصه انقلاب، میبینیم که یک اتفاق دیگری رو هم رقم زد. بفهمید حالا ما خطوط کلی تبلیغ انقلاب رو دستمون بگیریم چی هست. معلومه که تو روش ها باید کار کنیم دیگه، باید کار کنیم. مثلا بنده در تحلیل تاریخ اسلام بعثت انبیا رو امام میگفتش که بابا این انقلاب ما ادامه بعثت انبیا است. حتی یه شعاری مطرح شد، حتی یکی از جملات خود حضرت ولایت فقیه استمرار ولایت انبیا است. یعنی وقتی اینجوری بحث مطرح میشه، خب ما میریم سراغ تاریخ بعثت. در بعثت پیامبر کیا مقابل پیغمبر ایستادن؟ در انقلاب ما کیا جلو انقلاب ایستادن؟ اینا رو میشه بحث کرد با جزئیات دقیق تر و روشهایی رو، ادبیاتی رو ابداع کرد که انقلاب رو واقعا حقیقتا جا بندازه. باید سر روشهای جزئیش بیشتر بحث کرد. بذارید ما خطوط کلیشو فعلا ببینیم کجاست، اصلا ما کجا هستیم. امام یک اتفاق دیگری رو رقم زد. این تیکه، این جمله‌ای که من دارم عرض می‌کنم رو 2 سال پیش مقام معظم رهبری در گفتگو با مجلس خبرگان رهبری بیان کردن. فرمودن امام یکی از هنرهاش این بود مفاهیم دینی رو می‌آوردن تو صحنه اجتماع و این مفاهیم رو زنده می‌کردن. بعد چند تا مثال زدن. حالا من مثالی که تو ذهنم بود، شاید حضرت آقا هم این مثال رو گفته باشن، مثلا یکی از مصادیقی که حضرت امام از مفاهیم دینی استفاده کردن، اومدن تو ادبیات انقلاب اینو خوروندند و جا انداختن، مفهوم طاغوت بود. رژیم طاغوت کسی تا حالا استفاده نکرده بود. طاغوتی کلمه قرآنیه. رژیم شاهنشاهی میگفتن، رژیم نمیدونم چی کلمات دیگه. دیگه امام جا انداخت، بعد دیگه آقا این طاغوتیه، این روش طاغوتیه، افتاد سر زبون مردم و اصطلاحات دیگه. و بعد حضرت آقا فرمودن حالا ما چه اصطلاحاتی رو نیاز داریم که بگیم. جالبه، حالا من بازم تو این قسمت خواهم گفت، جزو خطوط اصلی. 2 سال پیش اولین اصطلاحی که مقام معظم رهبری فرمودن که این اصطلاحو بعد الان به کار بگیریم، اصطلاح مباسات بود. خیلی اینا کلیدیه. به خدا من نمیخوام از باب حزب اللهیگری هی طرفداری کنم، از آقایون هی آقایون توجیه کنم. شما خودتون اصلا ضد انقلاب بازی هم بخواید در بیارید، میرید به خطوطی که اینا دارن ترسیم میکنن نگاه میکنید، میبینید که یک حساب شدگی وجود داره. میشه تئوریزه کرد، میشه حرف زد در مورد، ولی عموم توجه نمیکنن، حتی عموم مبلغین. آقا شما الان باید چی بگی؟ حالا در مورد مواسات بحث خواهیم کرد. امام اومدن چیکار کردن؟ یه بخشی از دین رو زنده کردن به نام مبارزه با طاغوت، مبارزه با استکبار. کلمه استکبار رو ایشون امام ابداع کردن. بلا فاصله بعد از طاغوت استکبار جهانی. کلمه شیطان بزرگ، شیطان بزرگ آمریکاست که بعدها انقدر این تو جهان گرفت که خود آمریکایی هم مجبور شدن همیشه اصطلاح استفاده کنن علیه ایران. امام اومد چیکار کرد؟ در این جریان تئوریزه کردن و پیاده کردن اسلام، یه جبهه دشمنی رو احیا کرد. اسلام و تشیع، فرهنگش و فکرش تا قبل از این، شما برید کتاب‌ها رو ببینید، بخشی از قرآن رو شامل میشد، اون بخشی که شامل درگیری نبود. امام اومد اون بخش درگیری رو آورد وسط و با یک نگاه کاملا قرآن، یعنی کاملا معلوم بود که این رهبر 24 ساعت قرآن میخونه، اومد و قرآن رو بین ما زنده کرد. امام یک تفاوت بسیار آشکارش با دیگر علما این بود که بر اساس علوم طبقه بندی شده حوزه نه انقلاب کرد، نه سخنرانی، نه عرفان، نه اخلاق رایج، نه کلام رایج، نه فلسفه رایج. ادبیات امام کاملا ادبیات قرآنیه. حتی من اگه بخوام تفکیک قائل بشم میگم این ادبیات نهج البلاغه ای هم نیست، چون نهج البلاغه ارکانش مشخص چیه و امام معتقد بودن صریحا زمانی ما زمان امیرالمومنین نیست، از حیث نامردی هایی که اون زمان وجود داشت و در زمان ما اینا وجود نداره. صریحا میگفتن ما از صدر اسلام مردممون جلوترن، پس دیگه نیازی نبود خیلی از خطاب های نهج البلاغه ایشون به کار بگیرن. ولی قرآنی خیلی عجیبه. این فرصت فوق العاده ای رو به ما میده در این جهانی که امروز باهاش مواجه هستیم. مردم جهان از ما میخوان قرآن رو بهشون معرفی کنیم. یعنی شما یه طلبه ایرانی رو بردار ببر توی آلمان، تو فرانسه، با آموزش های حوزوی تقریبا چیزی نداره به اونجا مطرح بکنه. بفرمایید. ببینید من از کلمه فقیه استفاده نکردم. ببین امام این عبارت خود امامه، صریحا میفرمود یک فقیه لزوما اسلام شناس نیست. کلمه لزوما هم من میگذارم وسطش که زیاد بی احترامی نشه. صریحا میفرمودن فقیه که اسلام شناس نیست، این چیکار میکنه با فقه؟ وقتی این فقهی که فردیه غالبا، بعد مقام معظم رهبری صریحا میان میفرمان ما به فقه نظام احتیاج داریم. بعد امام در آغاز انقلاب، بله این انقلاب رو بر اساس فقه انجام دادن، ولی فقیهی که معرفی کردن برای پاسخ به مسائل شرعی انقلاب و نظام شهید سید محمد باقر صدر بود. فقه کدوم فقه؟ فقهی که ببینید در زمان صاحب معالم اصول فقه اینقدر تبویب و تفصیل پیدا نکرده بوده. در زمان قبل از صاحب معالم اصول فقه اینقدر تئوریزه نشده بوده. خب اون زمان فقیه نداشتیم؟ داشتیم. ما الان تو اون دوره از فقه نظامیم. بکره راحت. حالا یه جریان‌های فکری، حالا شما در آینده به نظر من اگر خدا مدد نکنه دچار چالش‌های عظیمی خواهیم بود از کسانی که با فقه، با سوء استفاده از فقه محکم جلو انقلاب بایستن. علائمش هم هست، مباحثش هم هست. خدای اقتداری به نظام و یک حکمت و عقلانیتی به مردم و اینها داده، واقعیت ها داره ما رو نجات میده. واقعیت ها، اگه واقعیت ها ما رو نجات نمیداد، مثلا واقعیت داعش اگر نمی اومد وسط، من الان به شما میگفتم ما الان در مورد چی داشتیم با هم بحث میکردیم؟ مثلا بودیم که با هم بحث کنیم؟ سر ما رو همکیشانمون بریده بودن. من رفتم توی حوزه علمی نجف توی جایی برای درس، برای همین ایام قبل از اربعین بود، گفتم نه من میرم توشون، چه اشکال داره دیگه. اونجا شامو خوردیم و با یکی از اعاظم اونجا از اون طرز تفکر جلسه گرفتیم که اصلا به من میگن تو چرا با اون آقا جلسه گرفتی؟ اون آقا نماینده انگلیس در حوزه علمی نجف مثلا. گفتم آقا ما که ابایی نداریم، با میریم هر به حرف رو میزنیم. ما اتفاقا میخواستیم بهش بگیم مثلا تصوراتشو اصلاح کنیم از شیعه انقلابی که چی شما فکر میکنید. بارها من اینجور جلساتو داشتم، ولی اومدم تو سطح طلبه ها. سطح طلبه ها آقا حمله ها رو شامتون رو میخورید شروع کنیم یا همین الان ما بگیم؟ بفرمایید همین الان بگید من دارم میخورم. اونا هم شام خورده بودن، از پشت مثلا محل شامشون اومدن و هیچی، بحث مفصل شد که ما حکومت قبل از ظهور نداریم. گفتم ما هم حکومت نداریم. گفت این چیه؟ گفتم داعش چی بود به شما حمله کرد؟ از خودتون دفاع کردید یا نه؟ گفت بله. گفتم خب داعش هم به ما حمله کرده بود، این سربریدن و اینا خیلی قدیمی تر از این حرفا بود. ما یه قلعه درست کردیم و دفاع کردیم و اتفاقا زدیم داغونشون کردیم، بعد مونده بودیم این آبو چی کار کنیم. میگفتیم آقا تو مسئول آب باش، تو مسئول برق باش، تو مسئول چی باش، قلعه رو ما نگردشتیم. حکومت ما اصلا برقرار، حکومت چی هست اصلا؟ حکومت چیه دیگه؟ آقا این خودشو کشت، بگه حکومت سیاست. من جفتشو انکار کردم، گفتم من نه حکومت میفهمم نه سیاست. داعش حمله کرده بود ما دفاع کردیم، این داعش اونجا ابزاری شد. اصلا حل شد. بعضی وقتا میخندم بعضیاشون، میگن شما ما رو دست انداختی چرا بحث نمیکنید؟ آقا دست ننداختم، داعش حمله کرد شما چیکار کردید؟ ما اگر این واقعیت ها نبود وقت بهتون میگفتم چی میشد، چه بلایی سر ما می آوردن. همینه که با امام چه برخوردهایی کردن. بفرمایید. اولا صفویه رو بسترش رو خود علما درست کردن. صفویه آخه خود این حکومت صفویه ناشی از کار علما بود، علمایی که در زمان آل بویه چه زحمتهایی کشیدن، علمایی که شیعه رو حفظ کردن در زمان شهید اول و شهید ثانی. یعنی راحت میگوندن این سر و گوشش میجون، مثلا طرف بنده خدا کار اجتماعی هم نکرده بود میبریدن سرشو. ببینید صفویه ناشی از فعالیت زیرپوستی علما بود در یک جامعه ای که عثمانی ها اونجا مره داره میکردن. چرا قیاس مع الفارق؟ ما یه لول برتر و قویترش رو در زمان مثلا حوزه داشتیم. شما باید سرنوشت علماء اسلام رو در دوران غیبت از چهار نایب خاص به نواب عام تحلیل کنید تا الان میبینید یه خط خیلی ساده و روشن رو به اقتدار تا میرسه به امام. چرا میگید به قیاس مع الفارق؟ اصلا این استمرار اونه. من که نمیگم اونا اشتباه کردن انقلاب نکردن، من که این حرف رو نزدم، من دارم میگم اونا پله پله چیدن تا شد انقلاب. بله من مؤیدم برای علمای سابق، اون هم یه پله گذاشت برای بله. حالا ما اختلاف نظرها در مقام تشخیص مصداق و این حرفا رو داریم، ولی به نظر من امام چرا میرفتن با آیت الله حکیم و بزرگان بحث میکردن، چالش میکردن که باید بلند شید حرکت بکنید؟ برای اینکه میدونستن که تا علما حرکت نکنن جامعه اسلامی حرکت نخواهد کرد. حالا این خودش میشه یه مبنا که چرا اصلا رفتی به اونا صحبت میکنی، که میشه در این باره صحبت کرد. ولی بذارید در این بخش که امام جبهه ای رو باز کرد که نصف قرآن یه دفعه فعال شد، بخش طاغوت، بخش استکبار، بخش مبارزه دین، بخش این بخش فعال شد. مثلا ببینید جمله امام رو ببینید. در زمان این پدر و پسر نالایق، حالا مفصل هست، ما را همچون مؤمن به غرب کردن که حاضر نیستیم غیر از مطالب غرب چیزی را قبول بکنیم. ما راجع به همین پیشرفت‌هایی که اینها کردن باید بنشینیم حساب کنیم ببینیم که آیا این پیشرفت‌ها رو به تمدن دارد می‌رود یا رو به توحش دارد می‌رود. من تعبیرم این است که آمریکا و سایر این دول غربی و شرقی اینها ترقیاتی کردن به این معنا که انسان‌ها را دارن حیوان درنده بار می‌آورند. چیه این حرفا؟ اینا اصلا اوج حرفای امامه، اوج تفکر امامه، همون اسلام ناب، اون بخش سلویش. من اینو هنوزم شما نمیتونید بگید تو مدبیرستانو بدین و بگید میگه آقا ما تو دبیرستان چه بحثی بکنیم؟ ما همین بحثات بکنیم. خط دیگه. یه بار مقام معظم رهبری، الان دیگه من یادم نیست که در جلسه عمومی یا خصوصی میفرمودن امام به ما میگفتن من مطلبی رو که میگم چرا شما نمیرید ادامه بدید؟ امام خودشون میگفتن که حتی ایشون برمیگردن میگن آخه بعضی از مطالب شما رو ما نمیتونیم بگیم، فقط خود شما میتونید بگید. امام فرمودن خب اونایی که میتونید بگید بگید. خب این حرف ادامه داره دیگه، شما همون طلبه‌هایی هستید که باید این صحبت‌های امام رو ادامه بدید. 21 جلد صحیفه حضرت امام، من اگر 10 تا صفحه رو بخوام جدا کنم حتما یه صفحش اینه. نمیدونم این که الان میخونیم ما اینو پیگیری نکردیم. من تعبیرم این است که آمریکا و سایر این دول غربی و شرقی اینها ترقیاتی کردن به این معنا که انسانها رو دارن حیوان درنده بار می آورن. تمام این کارها رو کردن برای تمام این کارها که کردن برای درندگی است. ملتشان را نمیگویم، دولتها را میگویم. تمام افکار متوجه این شده است که یک چیزی درست کنن که کوبندگیش از آن سابق بیشتر باشد. همین پریروز بود که من روزنامه دیدم فلان چیز را درست کردن که 5 مرتبه بالاتر از آن بمبی بوده که در ژاپن ریختن و 200,000 نفر را کشتن. دنبال این هستن یه آلت قتاله درست کنن، یعنی دنبال این هستن یک حیواناتی درست کنن که این حیوانات درنده باشن، بدتر از حیوانات درنده قبلی، یعنی بعد انسانیشو دارن توضیح میدن. تمدن نیست، رو به توحش دارد میرود. غرب دارد رو به توحش دارد میسازد یک مردمی را که بریزید به جان هم با چنگ و دندان هم را پاره کنن، برخلاف تمدن که مکتبهای الهی انسان درست کنن که همه در کنار هم آسوده و آرام باشن. مکتبهای اینها همش دنبال این معناست که باید این آنجا را بگیرد و آنجا را بگیرد، بزند، بکشد، چه بکند. یا مثلا این مثلا در سخنرانی 58 آقا، در سخنرانی 58 میدونی چی؟ یعنی اونایی که صریحا مخالف دیدگاه امام بودن تا 20-30 سال بعد تو این کشور میتازوندن و هنوز زندن. یا مثلا در این سخن دیگر، این خرداد 58، این 60 تیر 58. ببینید دوستان من، رهبر انقلابه داره تئوریزه میکنه انقلابو، مجبوره چه چیزایی رو صحبت بکنه. 58 که ما داریم میگیم، بعد از این حرفای امام مردم به یه تحصیل کرده غرب به نام بنی صدر رأی دادن. خب رئیس جمهور باید اونجا درس خونده باشه. امام داشت این سیل افکار عمومی غرب زده رو مسیرش رو کج میکرد. این چیزهایی که در ممالک دیگر شما خیال میکنید در تمدن است، وقتی که درست تأمل کنید تمدن نیست بلکه به توحش نزدیکتر است. برای اینکه تمام حالا سلاح‌های مدرنی که درست کردن همه برای این سلاح، مثلا یکی از نمادهاشه که میتونستن امام راحت مثال بزنن و الی آخر. حالا دیگه این همان توحش بزرگی است که در بین حیوانات کمترش هست تا بین انسان‌ها، و اسلام است که همه را به سلم دعوت می‌کند و همه را می‌خواهد با رفاه زندگی کنند، و تمدن صحیح در اسلام است، چون که حریت صحیح در اسلام است. حریت هم آزادی و اینهاست که فرمود اینها در اسلام است. یا مثلا در خرداد 59 ما می‌خواهیم چه بکنیم که با این تمدنی که از توحش بدتر است، این تمدنی که حیوانات بیابان در رفتارشان از آنها بهتر است، ما میخواییم چه بکنیم به این تمدن برسیم؟ این دروازه تمدنی که شاه مخلوق میخواست به روی ما باز کند، یعنی قدرتها را بر ما مسلط کند و همه دارایی های ما ببرد و چند تا عروسک برای ما بفرستد، نفت ما را ببرد، پایگاه درست بکند، ما این تمدن بزرگ را میخواییم چه بکنیم؟ این تمدن است آن چیزی که حالا دیگه مفصل در این باره مثلا حضرت امام صحبت میکنن. یا مثلا غرب، بله غرب از این اصلا خبری ندارد. غرب دنبال این است که تیاره درست کنند، به انسان کاری ندارد. عالم را انسان باید درست کنند. غرب به انسان کاری ندارد، غرب به تیاره کار دارد و این طور چیزها انسان را رو به تباهی دارد میبرد. دارد انسان رو وحشی بار میارد، یعنی آدم کش، بالاتر وحشی آن است که بیشتر آدم میکشد، بیشتر حیوان میخورد. غرب دارد انسان رو وحشی بار میآورد، آن وحشی که آدم خوار است، آدم کش است، آدم کش بار میآورد. ببین یعنی از نهایت کلمات امام استفاده میکنه یه چیزی رو بزنه. شما هیچ وقت خودتون در مقام سخنران بودید؟ حالا فرض کنید در مقام رهبر، آدم خوار، آدم کش، چجوری تمدن رو میخواد بزنه تو جلو مردم فرو بریزه؟ این هم مال 58. اینا اوج درگیری های امام با لیبرال های نهضت ملی و بنی صدر چیاست. خطای امامو ببینید، این فوق‌العاده است. ما اینا رو پیگیری نکردیم. اسلام انسان را محب به آدم بار می آورد، به آدم عطوفت دارد. آنجایی که اسلام جنگ کرده و اشخاص فاسد را از بین برده، برای عطوفت به جامعه است. حالا که این فاسدها و مفسدها را دارن می کشن، صدای غرب در آمده که چرا این فاسدها را می کشید؟ این طاغوتی ها اعدام می شدن، اینها دوستان ما هستن. خب ما برای همین می کشیم. چقدر صریح دارن امام صحبت می کنن. آن روزی که امثال مرحوم مطهری را می کشتن، یک کلمه حرف نیست که چرا کشتن. یک کلمه هویدا را وقتی می کشن داد می زنن. یا مثلا من تو این زمینه ها به دانشجویان مثلا می فرماید که غرب دارد دنیا را به صورت یک وحشی بار می آورد. تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلق کرده، به جای او یک حیوان آدم کش گذاشته. و دیگه دوباره از کلمه آدم کش، آدم خوار، آن هم نه حیوان آرام، یک حیوان وحشی، آدم کش، آدم خوار. پیشرفت، پیشرفت انسانی نیست، پیشرفت حیوانی است. میدونید که این کلمه پیشرفت هم که مقام معظم رهبری فرماد، امام خیلی این کلمه رو استفاده میکردن. و الی آخر، پیشرفت کرده در این که حیوان تربیت کرده، آلات قتاله درست کرده و الی آخر. دوباره اون مثال بمب توی سخنرانی دیگه میدن که اینا یه بمب قوی تر درست کردن از هیروشیما و الی آخر. شما خیال نکنید در غرب خبری هست، در اونجا خبری نیست. ما نمیگوییم آنها کارخانه جات ندارن، آنها درست کردن همه اینها رو، اما اساس انسانیت در اونجا نیست. خب اینا رو امام از کی گرفتن؟ از آقای شاه‌آبادی. آقای شاه‌آبادی در یه فرصتی خیلی دقیق عمیق، حالا استاد عرفان حضرت امام هست و واقعا ایشون استاد عرفان بودن، در مورد توحش غرب مفصل صحبت دارن. هیچ کس قبل از آقای شاه‌آبادی در مورد اینکه تمدن غرب وحشی بار میاره حرف نزده. شما باید بدونید آقای شاه‌آبادی کی داشت صحبت میکرد. وقتی که یه نسیمی از غرب میامد، عطرش همه رو مست میکرد و بیهوش میکرد. یعنی آقای شاه‌آبادی خیلی قبل تر از خیلی ها. خب من دیگه از این بخش صحبت نمی کنم، اون بخش های انقلابیشو که شما می دونید. امام رضوان الله تعالی علیه اومد چیکار کرد؟ یک جبهه باز کرد در مقابل اسلام، یعنی اون جبههی که هست، اون جبهه رو شروع کرد تبیین کردن. اوائل درگیر بودن با اون جبهه، بعد اومدن سراغ خودی ها، دیدن نه، مثل اینکه اون جبهه تو خودمون خیلی آدم داره. یه بار فرمودن چی؟ فرمودن ما از طاغوت نجات پیدا کردیم، از این غرب زده ها بعیده به این سادگی نجات پیدا کنیم. امام خیلی هوشمندانه و واقع بینانه نگاه کردن. و بعد یه بار دیگه اسلام آمریکایی، اسلام ناب رو در مقابلش مطرح کردن. اسلام آمریکایی رو همین الان شما بگید میگیرنتون بعضیا، نه حکومت ها. حکومت یعنی آقا، نظام یعنی رهبری ایشون که دعاتون خواهد کرد. بعضی ها میزننتون. بعد مثلا امام ببینید چی میفرمه. میفرمه از روز اول دو خط در اسلام بوده، اونایی که میخوان اسلام ناب کار کنن. یکی اسلام رفاه طلب، راحت طلب، یکی اسلام مبارزه. بعد این اسلام، اون اسلام، این اسلام، اون اسلام، اینا رو با هم میگه. اصلا به چالش شیعه و سنی وارد نمیشه. اگر چالشی هم اونجا هست، نتیجه یکی از ایناست دیگه، معلومه. ضمیر مرجعشو پیدا میکنه، فوشو بندازی صاحبش برمیداره. شما داستانا رو بر این اساس بخون. از اول دو خط بوده، اسلام راحت طلبی که میشه مظهر اسلام آمریکایی، و اسلام مجاهدت و مبارزه و ستیز و الی آخر. خب این جبهه‌ای که امام باز کردن، بعد امام یک حرکت دیگه ای انجام دادن، فقط انقلاب نکردن علیه ظلم، تئوری و طرح داشتن برای اداره کشور. این تئوری و طرحشون مردمی سازی و حکمرانی بود. خیلی ساده ایشون تونستن بسیج تشکیل بدن، بعد فرمودن بسیج شجره طیبه انقلاب است. بعد همین مباساتی که هنوز ما دنبالشیم. بنده جلسه قبل عرض کردم، نمیدونم دیگه اینجا یه چیزی گفتم در این زمینه، مواجهه اصلی ما با تهاجم تبلیغاتی غرب چیه دوستان من بگید؟ تبلیغات مقابل اونها باید باشه، در این زمینه خیلی ضعیفیم. همین الان هم داریم نقد میکنیم تبلیغات انقلابو که باید چجوری جایگزین بشه. ولی این یه پوسته است، این یه لایه روینه. لایه زیرینش چیه؟ ارتباطات اجتماعی مؤمنین با یکدیگر. تو مساجدمون نداریم، تو بسیجمون نداریم، تو جمع فرماندهان محترم بسیج. من هفته گذشته عرض میکردم یا هفته قبلش که آقا ما ارتباط فیس تو فیس، چهره به چهره زندگی کنیم با هم. چند تا مسجد داریم تو کشور، اینا فرصت برای ما، ما مردم رو از خانه در بیاریم، بیاریم تو مسجد با هم اینجوری دست بدن، متحد بشن، زندگی کنن با هم. حتی می‌بینی به پایگاه بسیج، بسیجیاش با هم ارتباط ندارن. ارتباط نداشتی صدمه می‌خوری در اثر تهاجم فرهنگی دشمن. صدای من به تو نمیرسه، من صدام به جایی نمیرسه، نمیرسه، چون شبکه ارتباطی وجود نداره. اونایی که موفق میشن در به بردگی کشیدن انسانها، اونا نیاز به شبکه اجتماعی ندارن. ما نیاز داریم، ما نمیتونیم بدون شبکه اجتماعی، با حرف نیست. اگه میشد بدون شبکه اجتماعی کار رو پیش برد، پیغمبر اکرم مجبور نمی کردن هر کی مسلمون شد باید هجرت کنه مکه. آقا مدینه، شما آقا تبلیغتو بکن، چی کار داری؟ نمیشه. اصحاب صفه تا مهاجرینی که اومدن تو مدینه، اینا رفتن تو هم، آدم ها اینجوری شدن زندگیشون، عقد و اخوت خوندن، امام اینو انجام دادن، بعد تو جنگ این رو اجرا کردن. دقت فرمودید؟ توی جنگ این شبکه مردمی، البته توی انقلاب شبکه مردمی، کمیته های انقلاب، یه همدلی ایجاد شد. بعد از انقلاب، میدونید، شما حتما میدونید که بسیج قبل از جنگ به وجود اومد، یک سال یا دو سال قبل از بسیج، قبل از جنگ، یک سال قبل از جنگ بود بسیج شکل گرفت به خاطر دفاع از شهرها در مقابل تروریستا و اینکه مردم خودشون باید چیکار کنن. بسیج الان آقا داره بسیج رو تبدیل میکنه به پایه حکمرانی، میفرماید بسیج مظهر مردم سالاری دینیه. حالا ببینیم این حکومت با بسیج تکلیفش چی میشه. اگه دولت با بسیج یکی شد، این دولت یه دست کسی نمیفته. ما دیگه نیاز نداره توی این مملکت از مبانی اسلام دفاع کنیم، هی میریم سراغ اجرا کردن اسلام. اصلا مسئول بد مفهومی نخواهد داشت. مسئول بد یعنی چی؟ قوه قضاییه کارش به یک صدم تقلیل پیدا میکنه، قوانین کشور به یک صدم تقلیل پیدا خواهند کرد. ما حرف داریم برای آینده. این بحث مباساتی که رهبری را انداختن یک جریان فکری بسیار عظیمه، چون این اصلا نقشش تو اسلام مشخصه. لیقوم الناس بالقسط، امام اومدن مردم رو زنده کردن، جرأت طوفان دادن و آوردن وسط صحنه و کار رو سپردن به مردم، کارهای اصلی رو. بعد هر کاری بود که دادن دست دیگران، یا تکنوکرات بازی در آوردن یا غرب زده بازی در آوردن. بعضی هم از اطرافیان حضرت امام هی می اومدن تئوریزه می کردن. مثلا من یه بار توی نماز جمعه از آقای هاشمی وقتی شنیدم این حرف رو، اصلا آره یخ زدم. مردم که نمی تونن، مردم نمی تونن. از اون زمان حدودا 30 سال، بیشتر از 30 سال گذشته و آقا داره تازه میفرماد اقتصاد مقاومتی مردم باید بیان مشارکتشون رو افزایش بدن، بعد به همین دولت میفرماید میرید تو مردم کافی نیست، باید مردم مشارکت بکنن. ماهیت انقلاب رو ببینید، من دارم اصل ماهیت انقلاب میگم. وجه بیرونیش مبارزه با استکبار، وجه درونی انقلاب چیه؟ آوردن مردم پای صحنه و نگه داشتن مردم پای صحنه. حالا این خط رو برید جلو، باید اصلا نهادهای قانونی خیلی از اوقات جاشون رو بدن به مردم، نهادهای قانونی، نهادهای دولتی. دوباره اخیراً مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی، بخش تعاونی، اینا رو صحبت کردن. ببین معلوم خواهم دین بگیم دیگه، انقلاب بگیم، این حقیقت دینه. دوستان من، من معتقدم تاریخ تشیع هیچ وقت یک شیعه رو در معرض این امتحان بزرگ قرار نداده، که تازه امتحان زمان رسول خداست در موضوع هجرت، چه انصار باشی چه مهاجر، که مردم باید با هم زندگی کنید. هیچ وقت ما در معرض این امتحان در طول تاریخ نبودیم اینقدر شفاف. خارج از بحرانا، تو بحران امتحانمون رو پس دادیم، تو جنگ، دفاع مقدس، مدافعین حرم، تا بحران پیش میاد، زلزله، سیل، حرکت. دیدی آقا ول نمی کنه این حرکت مردم در بحران ها رو. مردم اومدن. شما چجوری صحبت های رهبری رو گوش میکنی؟ من خیلی سوال مهم میبرم، راه بردی گوش میکنی یا نه؟ ببین یک کسی خودش فیلم ساز باشه، پای فیلم چجوری میشینه؟ خودش فیلم سازه، میگه نگاه کن از کدوم زاویه فیلم گرفته. دوربین رو الان گذاشته رو چرخ ها، نه دوربین گذاشته رو شونه، نگاه کن با دو تا دوربین این سکانس رو گرفته، درسته؟ نه اینا تو یه صحنه نبوده، چون یه بار کات میکنن دوربین میذارن این بر، اینا با تدوین این صحنه رو در آورده. خودت کارگردانی. الهی دورتون بگردم، شما باید امام و رهبری باشید خودتون. شما جای رهبر بودی الان چی میگفتی؟ شما جای امام بودی صحیفه امام چی میگفتی؟ باید خودتو بذاری جای امام، تصمیم بگیری من الان میخوام صحبت کنم تا بفهمیش. یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت بهش بده. حکمت که بهش یاد دادی میاد جای تو میشینه، میاد جای معلم میشینه. بله، کاد الحکیم ان یکون نبی، یا خودش حکیم میاد نبی میشه. شما حکمت انقلابو در دستتون باشه. امام جمعه های ما بعضی هاشون، منبری های ما بعضی هاشون، اقل و اکثرش رو دیگه من کاری ندارم، یه لایه روینی از صحبت آقا میگیرن و خط نمیگیرن، بعد این خط رو بتونن با ادبیات های دیگه توسعه بدن. هنوز میبینی اخلاق فر، آقا وقتی تو میگی حسود نباش متواضع باش، اینو برای چی داری میگی؟ همینجوری کلا میخوام طرف خوب باشه. خب این که چرنده، این متواضع باش حسود نباش در بستر امتحانات و تکالیف الهیه، امتحانات هم در بستر وضعیت اجتماعیه، تکالیف هم اهمش در بستر وضعیت اجتماعیه. یعنی حسود نباش متواضع باش اخلاق تشکیلاتیه، اخلاق تشکیلاتی زندگی جمعی مؤمنانه. های منهای اون میگه کلن حسود نباش، چی داری میگی تو؟ یعنی بی ربط، این اصلا آدرس غلط دادن، این سکولار مردم رو بار آوردن، این تحریف دینه. آقا شما همینجوری بگی حسود نباش متواضع باش، این تحریف دینه. یک تومونه ما انزل الله کردی، چجوری آدم اینو بگه؟ ببین چه القایی کردی تو ذهن مردم. خب توی ماهیت انقلاب وقتی ما وارد میشیم، من الان انقلاب آوردم، الان مشکلات مال چیه؟ الان مشکلات مال اینه که ما هنوز مدل مردمی سازی اداری کشور رو به دست نیاوردیم. حالا محور غرب چیه، محور ما چیه، اینو تو اون بحث تمدن یک گپی زدیم با هم دیگه. اصلا اداره جوامع بشری با ضعیف بودن مردم ممکنه؟ در دیکتاتوری یه جور، در لیبرالیسم یه جور، در ماوئیستی چین یه جور، ضعیف کردن مردم. تو غرب چی کار میکنن؟ میفرستنشون دانسینگ و کازینو و اینا. تو نظامای دیکتاتوری چی کار میکنن؟ قتل عام میکنن. اسلام چی میگه؟ طرح اسلام چیه؟ همه باید قوی بشن، دیگه کسی ظلم نکنه. برعکس اونا، اونا باید ضعیف کنن تا بتونن اداره کنن، به قول خودشون تا کسی ظلم نکنه. ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم همه رو تقویت کنیم. رهبری و امام میخواد همه رو تقویت کنه. بعد تکنوکرات ها نمیذارن. نه تکنوکرات ها نمیذارن. مسئولین انقلابی که فهم نکردن این معنا رو نمیذارن. الفبای انقلاب و توجیه نیست. اینا ماهیت انقلابه. یعنی همون پیاده شدن اصل دین. امام میشه، امام میشه، امام پاسخش به این میشه میشه ها چی بود؟ همون حرفی که دستوری که از آیه شاه‌آبادی شنیده بود، حتما آیه شاه‌آبادی که تو شذرات که تازه بخشش به ما رسیده خصوصی به امام مفصل تر از این حرفا میگفته. حتما که مردم باید با همدیگه متشکل بشن. واسه کاری نداریم آقا. شخصیتی مثل، حالا من خودم اینو عمل نمی کنم، شخصیتی مثل رسول خدا اصلا برایش کاری داشته شهر 20,000 نفره رو اداره بکنه؟ یکی از محلات قومه، همین شهرک چیه، این شهرک هایی که اینجا هست، اینا مدینه بوده دیگه، همینقدر جمعیتی نبوده. وقت رسول خدا اینا رو شبکه این میکنه، گروه های 10 نفره درست میکنه، مسئول رو بالا سرش میگذاره به نام عریف. در یه جامعه ای که لائیک نبودن ها، الهادی نبوده ها، این جامعه اومده بودن مکه سرانشون برای زیارت که مسلمون شدن، از خودشون مکه می اومدن، پرت نبودن اینا. خب چرا هیچ امام جمعه و هیچ امام جماعتی به سازماندهی مردم اقدام نمی کنه؟ چون اصلا موضوع مردم کی هستن؟ گوش بده برو اجرا کن دیگه. از آقا مردم کی هستن چیه؟ تو باید قدرت جامعه رو توضیح کنی تو مردم، باید مردم رو قدرت بدی. خطی که آقا الان داره دنبال میکنه و مسئله اصلیش ماهیت انقلاب ما اینه. یعنی ببینید از روز اول ما خارج از این ماهیته نشدیم. بعد تاریخ تشیع هم وقتی میگیم ادامه امام حسینه، امام حسین انتظار داشت مردم بیان، نیومدن، برعکسش بلکه شد، مردم اومدن امام حسین رو کشتن. حالا این باید برعکس بشه، مردم بیان برای نصرت و بعد در مقام اداره جامعه هم از باب نصرت امام باید کار کنن. همین باید برعکس بشه. شما یه جوری باید روزه بخونی از توش انقلاب اسلامی امروز در بیاد، سکولار نباشه. اصلا نمیخواد الان کلمات خیلی صریح انقلابی به کار ببندی. مردم باید بیان نقش ایفا کنن. الان مثلا انقلاب چیه؟ مردم باید نقش ایفا کنن. ما نقش ایفا نمی کنیم. هر کی طلبکار از انقلاب بود این حرف رو باید بذار جلوش، چیز میشه، آروم میشه. چه ادعایی داری؟ ما که اینجوری نیستیم. بخور بخور پیش میاد و هزار تا مشکل دیگه در این میانه پیش خواهد آمد. خب تبیین مسئله انقلاب از یک زاویه دیگه چی میشه؟ از یک زاویه دیگه میشه عقلانیت. امام یکی از کارهایی که کرد این کارو کرد، این دین رو درگیریش با کفر و استکبار و طاغوت رو اومد مطرح کرد، این دین رو وابستگیش رو برای احیاء دین، وابستگیش به مردم رو احیا کرد، بسیج تشکیل داد. هنوز هم آقا داره تو این خط میره جلو. یه وجه دیگری رو هم به دین امام داد که این اون وجهیه که دفعه از کنار حوزه مثل نمیدونم چی عبور میکنه میره جلو، که باید حوزه خودشو برسونه. وجه عقلانیت دین که دفعه امام میفرماد که فقیه که اسلام شناس نمیشه. خب ببخشید من الان میخوام اسلام شناس بشم، باید چیکار کنم؟ درسشون رو من بده بخونم. حوزه باید اول اسلام شناس تربیت کنه. چرا امام صریحا اینو فرمود؟ آقای بهجت هم خط فقهیش اینجوریه، بعضی وقتا میفرماد، یعنی مذاق شریعت گاهی از این کلمه بعضی از فقها استفاده میکنن، یعنی نتیجه رو میاره میگه حالا این حکم نتیجه، این واقعا چیزیه که از بیرون نگاهش کن، حالا مذاق شریعت اگه دستت هست، این با روح اسلام منافات داره. من طلبم دیگه، من باید آموزش مذاق شریعت ببینم. امام اومد دین و فقه و اینا رو عقلانی کرد. این کلمه خیلی مهمه. هنوزم که هنوزه مردم تلقیشون از دینی بودن و انقلابی بودن، آخوندی بودن این انقلاب و اسلامی بودن انقلاب و اسلامی بودن نظام عقلانی بودن نیست. و من یه نکته روانی عرض بکنم، حالا دیگه شما بگو خیلی بد داری نگاه میکنی، باشه، حالا مثلا خیلی بدش اینجوریه، هیچ کس هم انشالله مصداق خارجی نداره، ما هم بدمون نمیاد یه دکونی بزنیم، ما بیا بپرس من بهت بگم چیکار کن، تو هم بدون اجازه من آب نخوری یا تا هدایت بشی، تو هم بیا بهت بگم اون کارو چیکار کردی، بگم خیلی چیزی برای خودش حکومتیه این، اصلا من یه بحثایی رو یه جایی میگردم، میگفت آه تو شهر ما طلبه ها همه این کارو میکنن، حالا شهرشو نمیگن، بعد میگفتش که اونجا این اصطلاح رایجه، میگن مشورت کرد، مشورت کردیم، مشورت نکردیم، بعد منظورش از مشورت بچه‌ها چرا مشورت نمی‌کنن، همین بچه‌های مسجدی کم کم فرار می‌کنن، چرا مشورت نمی‌کنن؟ میگه تو مشورت یعنی اجازه گرفتی؟ بنده رفتم گفتم تنها شهری که شیعه داعشی داده شهر شماست، به دلیل اینکه فعال‌ترین حوزه علمیه رو داره در کشور. این چی میشه؟ تو هر مسجد جدا از امام جماعت 10 تا طلبه دیگه دپو شده و اصلا اینا طلبه ها از حوزه میان شبا تو مساجد فعال. خوبه تو قوم اینجوری نیست، اصلا کاری ندارن علما با مساجد، مردم به حال خودشون باشن، بعد جاش فکر میکنه، جاش نظر میده، جاش آه اسلام اینه؟ این دست من رو ببینید، از بالا به پایین، این هم بدبخت میگه خب اسلام اینه دیگه، که بگن چیکار کن بری اون کار رو انجام بدی، بابا اسلام میگه تو باید بشینی فکر کنی، ببینی امام جماعت مسجد و شاور هم فل امر رو به اندازه رسول خدا برای اداره جامعه اجرا نمی کنه. نه شما گوش بده، گوش بده پدر صاحب بچه رو در آورد دیگه، حالا به جای این باید میگفت فکر کن، خودت بگو، تو بگو، خودت به اون به اونم بگو، خودت گوش بده. روی کرده رو دارم میگم، ببینید این چی الان، این اومد با چی بذاریم اسمشو، مردم فرمود پیامبر بله لما یحییکم، من یه کلمه آیشو شما رو زنده میکنه، شما که زنده کسی نکردی، کسی رو که از نظر فکری زنده بکنی او باید مثل خودت بشینه فکر بکنه، متفکر همه رو بار بیاره، نقاد بار بیاره، نه مرید. بیشتر این کلمه این که یک عالم دینی در گفتگو با مردم اطرافش باید بگه نمیدونم. آبا تو چی میدونی؟ فهمی نمیدونم، فکر کن خودت ببین باید چی کار کنی. بعد بیشتر این کاری که باید اجرا کنه نمیگویمه. ببینید فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقو، این فلا تتقو ادامه بده بدون طغیان، ما سوار بشیم مثلا یه پیاده نمیشیم، میدون بدیم به این فکرها و اندیشه ها، میدون بدیم به این مسجد چی میشه، و ما باید آموزش فکر، آموزش گفتگوی نقادانه، آموزش این اعطاء مسئولیت اجتماعی به مؤمنین باید صورت بگیره، این نیست دیگه، توی خون ما نیست اصلا. ببینید ما کجا تربیت میشیم؟ پای علم کلام و علم به اصطلاح فقه. من یکی از دوستان طلبه مبلغ خیلی مطرح، یعنی خیلی مطرح بودنشو کاری ندارم، خیلی موفق، بعد خب اختلاف، آخه حزب اللهی چرا باید بیاد صریحا پیش مردم بگه؟ من به یکی از رفقا گفتم ایشون فقط اصول فلسفه و روش رئالیسم رو خونده بود که قطع دارم نخونده، اینجوری برخورد نمیکرد. روش رئالیسم، روش رسیدن به واقعیت چیه؟ آخرش علامه طباطبایی میفرماد گفتگوه، برایندی از حرفایی که با هم دیگه میزنیم تا کم کم به حقیقت برسیم. ما یک بافته جدا تافته‌ای که از آسمون افتاده باشیم که نیستیم که. بعد بعضیا از آخوندا بدشون میاد، خب بله دیگه، این احساس خفگی بهش دست میده. اون وقت یه نکته دیگه خیلی جالبه، این نکته بعدیش خیلی جالبه، اونایی که بعدشون میاد این مسئله مهمی نیست، اونایی که اما خوششون میاد اونا مسئله مهمی هن. حالا کیا اما خوششون میاد؟ ضعیفا. بعد یه زمانی میخوای عملیات کنی، هیچ کنون اهل عملیات نیستن، بریم بزنیم، میگه حاج آقا کیو بزنیم؟ حاج آقا ما از سر عافیت جویی اومدیم اینجا کنار شما، حالا ما رو داری بیسه. میدونی اینا دومینوه دیگه، اتفاق میفته ادامش، تو گرگ درست کنی کنار خودت. گرگ به معنای درست کلمه، یعنی آدم فعال، اندیشمند. مرید پروری کجا؟ حکیم پروری کجا؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، آخرش حکمت. اون وقت حالا صاحب نظر باشه، صاحب رأی. ما باید صاحب رأی درست کنیم. خب چجوری میشه یه آدم صاحب رأی باشه؟ از بس هی چرت و پرت بگه. بگو حالا این دفعه تو بگو. نزنی یه جوری که تو مسجد دیگه پیداش نشه، ظرف بزنه بگو. این خط انقلاب ها، من دارم اصل انقلاب میگم. اصلا دینداری فردی از این مسیر جامعه رد میشه. ما دو بعد فردی و اجتماعی نداریم، ما فقط همون یه بعد فردی داریم. همین فرد باید از دل اجتماع رد بشه بره. ما یه نخ تسبیح بیشتر نداریم، ولی این هم وسط این دونه ها رد میشه. اصلا بعد فردی بعد اجتماعی نداریم ما. کلام رو طولانی کردم، بنده فکر میکنم، تصور میکنم خط تبلیغ انقلاب از اول تا الان رو در زبان امامین انقلاب با توجه به حقیقت انقلاب و تکلیفی که پیش رو داریم عرض کردم. حالا ببینید دیگه این انقلاب دوست داشتنی، قشنگ، عمیق، که هنوز کم میاره آدم در توضیح دادن زیبایی هاش، هنوز دلبری میکنه، اصلا کهنه نشده، مندرس نشده، هنوز از ما طلبکاره. ما محافظه کار نباید بشیم. اینو باید چجوری تبلیغ کنیم؟ مردم عاشق دین، عاشق انقلاب بشن و خودشونو این استغفاری که ائمه هدی علیهم السلام دارن. خب ما الان بخوایم این استغفار رو تو ماه رمضان داشته باشیم، در کوتاهی هامون از انقلاب باید استغفار کنیم. خب این باید بیاد تو زبون ما، مده ها و روزه خونه، همه طلبکار، دو قرط و نیم باقی، نه شکری نه استغفاری. فهمون من دو تا انتظار دارم از بنده های خودم، شکر و استغفار. و استغفار این چقدر سیاسیه؟ خدای ما جواب این خونه شهدا رو چی بدیم؟ خدای من چجوری شکر کنم؟ دعای شکر دعای صحیفه، دعای عرفه است که خدای من ممنونتم ما رو در دولت ائمه کفر به دنیا نیاوردی. امام حسین میفرماد، مقام معظم ربی یه بار به این دعا اشاره کرد، ولی خب چی بگه دیگه، چجوری توضیح بده؟ برید شکر کنید جوان ها، تو جمهوری اسلامی به دنیا اومدید، یه کمی داغش بکنه پدر در میارن مردم خیلی ها. ما اینا رو تو مسجد 20 نفری میتونیم بگیم دیگه. بنده تردید ندارم این انقلاب نتیجه مجاهدت های عالمان دینی بوده در طول تاریخ و در اصل انقلاب موندنش مال مجاهدت های همین الان عالمان دینیه، تردید ندارم. اصل و اولین علت و نمیدونم اولین عامل بدون دومین اینه، همچنانی که تردید ندارم تمام نواقص گردن ماست. اصلا اینجوری نیست که ما گفته باشیم عمل نکنه، نه ما نگفتیم، اصلا اینجوری نیست، متوجه ماست. ما اگه همینایی که دورمون هستن بسته، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله، این قاعده دینه. دین اصلا دنبال اکثریت نیست، کمیت براش مهم نیست، کیفیت براش مهمه و ما این کیفیت الان در اختیارمونه. ماه هیئت ها جمعیت ها بیکارش هستیم داریم نگاه میکنیم. انشالله این جریان انقلاب رو بتونیم زیباییش رو به بله ملت شریف منتقل کنیم و یه وقت تبدیل نشیم به آدم‌های طلبکار از انقلاب و اجازه طلبکاری به کسی بدیم درباره انقلاب. بریم بر محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دوستان من فاجعه کربلا، ببینید همه ائمه ما به شهادت رسیدن، حتی امیرالمومنین که مقامش از امام حسین بالاتره با شمشیر. فاجعه کربلا اینه که نقطه دقیقا مقابل هدف راهبردی پیغمبر شد. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید قیام کنن به قسط. حالا یا رسول الله مردم قیام کردن برای کشتن حسین تو، اصلا یزید رفت کنار، عبیدالله هم رفت تو حاشیه. بعدی که اینایی که اسبه هاشون رو نعل تازه زده بودن اومدن پیش عبیدالله گفتن باید تا ساق پا طلا بریزید، عبیدالله بهشون گفت برید گم شید، یعنی اصلا اعتنا نکرد به اونا، زدن جلو مردم جمع شدن. نقطه اوج عاشورا و مظلومیت کشته شدن نیست، نقطه اوج عاشورا و اون دادی که ما میزنیم جمع شدن مردم برای کشتن حسین. مردم حداقل شما کاری نداشته باشید، بذار تباقیت خودشون بیان جلو. واقعا به اینجا میرسه؟ آخرین نبرد امیرالمومنین چی بود؟ خوارج بود، از دست معاویه و خواص و طلحه و زبیر اینا در اومده بود یه توده ای از مردم. همین تکامل پیدا کرد، حالا همه اومدن نه فقط خوارج. این خیلی سخته. کاش مردم از کوفه تا شام کاری با اسرا نداشتن، اسرا رو یزیدیان می زدن، می کشتن، توهین می کردن، زندان می کردن، می آوردن از شهرها عبور می کردن، مردم خاکستر می ریختن بر سر اسیران کربلا. آقا کی بیاد این روزه رو اینجوری بخونه؟ مثلا امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا میخوان زبان حال بسازیم، ما زینبم یه روزی مردم دورت میکنن هو میکنن. مردم رو میتونن. این حضرت ابراهیم علیه السلام کجاست؟ من با حضرت ابراهیم کار دارم. یه بچه تو گذاشتی کناره، زن و بچه تو گذاشتی کنار خانه مردم، بعد دعات اینه وجعل افعدتا من الناس یا افعدتا الناس تهوی الیهم، مردم بچه های منو دوست داشته باشن و الا نمیتونن زندگی کنن. یا ابراهیم ببین مردم دارن با بچه های پیغمبر چی کار میکنن. تو دل نداشتی اینو ببینی، بچه هم غریبی بکشه، دوری بکشه، ولی مردم دوستش داشته باشن. مردم، ولی رسول خدا بچه هاشو فرستاد تو میان مردمی که از پشت مام ها خاکستر. این حرف خیلی معنا داره، به خدا قسم من احتمالا دارم درست میگم. سندش چیه؟ از امام زین العابدین پرسیدن کل این سفر سختتر اینجا کجا بود؟ فرمود شام، امان از شام. اونجا دیگه مردم از صمیم دل میزدن بچه های علی رو. 70,000 کشته فقط تو صفین دادن، فرستاده بین مردم. یزید که وایسته بود نگاه میکرد دیگه. اصلا یزید وایسته بود نگاه میکرد. زینب صبور بود. در مقابل چی صبور بود؟ در مقابل یزید و عبیدالله، اونا که مشکلی نداشتن مقابل اونا. زینب بچه ها رو باید جمع میکرد وقتی مردم دارن بچه ها رو شماتت میکنن. نمیشه تحمل کرد، نمیشه، ما نمیتونیم تحمل کنیم. یه جلوه کوچیکش تو این فتنه اومد، واقعا همه ما به هم ریخته بودیم. یه 4 نفر اومدن، نفهمی اونم، اما ما از سر چند تا طلبه انداختن دیگه، سر که بالای نیزه نبردن که بچه ها رو طلبه اسارت بگردن ببندن و بکشن. اصلا ما که عددی نیستیم در مقابل اولیاء خدا در مقام مظلومیت. زینب صبور و مقابل دشمن، نه مقابل مردم. بعد مردم هم کاری نمیشه کرد، چی بهشون بگه؟ چی بهشون بگه زینب؟ نمیشه، آدم اصلا نمیتونه تصور کنه. هنوز ماها نمیتونیم هم بگیم، درستش هم همینه، اصل مصیبت ها رو نمیتونیم ذکر کنیم، درستش هم میره، نباید با جزئیات گفت. با جزئیات در مقام تشبیه زبان حال، شما که یک کسی رو به عنوان مجرم یا اسیر میگیرن از تو مردم میچرخونن، وقتی که مطمئنن مردم شماتت میکنن، مردم له میکنن. یک صبح تا به شب طول کشید تا از میان اون مردم شام عبور دادن بچه های حسین و بعد آوردن تو مجلس یزید. له شدن این بچه ها، له شدن، چیزی براشون باقی نمونده. حالا یه جمله روزه حضرت زینب خاص بخونم. دیدن تو بازار کوفه اثری رو زینب نداشت، اومد تو مجلس عبیدالله ملعون، یه جوری با وقار و با شکوه نشست. عبیدالله سوالش این بود این زن کی اون وسط، چرا اینقدر با شکوه و با اقتدار و اینقدر به ما بی‌اعتناست؟ گفتن خب این زینب دختر علیه. خب این تجربه رو اینا داشتن دیگه. دم در مجلس یزید تناب آوردن برای زینب که زینب رو میخوایم با این هیئت ببریم. لا اله الا الله. وقت زینب کبرا انقدر گریه نکرد تا دق کرد، بیماری ماتی دوچار شده بود، گریه کن نداشت، بیشه که هر گوشه ای گریه میکرد احساس میکرد حسینش بی‌حرمت میشه. تو مدینه برگشتن جلوی همون شیون و قوقایی که بودا، به عبدالله ابن جعفر گفتن ببین اینا همش تقصیر حسین تو، ببین چه مصیبت هایی برای ما درست کرد، زینب جای خصوصی نداره گریه کنه. گریه نکرد دیگه، گریه نکرد، همجوری مات نگاه میکرد، به رباب مادر علی اصغر نگاه میکرد، به لیلا مادر علی اکبر نگاه میکرد، به ام البنین همجور نگاه میکرد. مثلا علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو منتقم خون ابا عبدالله الحسین قرار بده، یعنی برعکس اون اتفاقی که افتاد مردم حسین را محاصره کردن، مردم به نصرت امام زمان اقدام کنن. این برعکس اون اینه، برعکسش نبودن ظالمان نیست، برعکس ماجرای امام حسین نصرت ولی خدا توسط مردمه. کمی الان ما داریم امتحان میکنیم، بیه امتحانون هم داریم پس میدیم، نمرات ردیمون هم که داریم کم و بیش گاهی دریافت میکنیم. خدایا ما رو مبلغ حقیقت دین و حقیقت این انقلاب قرار بده. در مورد زابل و این اسلام ناب، این طرح اسلام ناب مقابل اسلام وهابیت، اسلام تفرقه، یه فکری بکنید. شاید دوستان از جلسات بعد اونجا رو سازماندهی بکنن، یه زمینه فراهم بکنن، برید اونجاها شروع کنید تبلیغ کردن. این هم یه مدل تبلیغه که دیگه اصلا به چالش شیعه و سنی وارد نمیشی، فقط رسول خدا، فقط قرآن، اسلام حقیقی رو معرفی میکنی. اینو فکر کنید روش. بعد دیگه کار به جایی میرسه که طرف انقلابی میشه، میاد تو مسیر، عقلانیت انقلاب رو درک میکنه، عقلانیت دینی رو درک میکنه، تموم شد دیگه، اصلا بحث وحدت حقیقتا اتفاق میفته، نه وحدت سوری مالا داشته باشیم با اینکه اختلافاتمون زیاده، نه اصلا اینجوری نیازی نیست دادم این حرفا رو بزن. دوستانی که حاضرن تو این زمینه فعالیت بکنن، یه اعلام آمادگی بکنن، با هم فکر کنن، مباحثه کنن، یه گروهی اعزام بشن زابل، ماه رمضان رو اونجا شروع کنن کار کردن. منم تلاش خودم میکنم که مقدماتی انشالله اونجا فراهم بشه. و صلی الله علی محمد و آله.